صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح بعد از یک بارون تابستونی تو خیلی از شهرهای ایرانه. ساعت 7 صبح روزیه در آخرین ماه تابستون، روزی با تهمونده بوی نم خاک و فردایی که بازم شاید بارونی باشه، روزی از روزهایی که یواش یواش حال هوای مدرسه رو با خودش میاره. پنجم شهریور و خوشی تابستون رو به پایان. در هر حال هوایی که هستید بهتون سلام میکنیم. صبح شما بخیر. اگه در ایران هستید، اگه توی ماشینید، توی جاده و اتوبان و خیابون‌های در حال شلوغ شدن صدای ما رو میشنوید، اگه توی خونه اید یا در حال آماده شدن برای بیرون رفتن، صبح روز شنبه شما، اولین روز هفتهتون بخیر و سلامتی. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. شاید اسمش با این روزای بعضی از شما توی ماهی که هستید چندان نخونه، ولی این برنامه پر از خبر و گزارش و گفتگو و تفسیر درباره آخرین وقایع و اتفاقهای ایران و جهان برای شروع صبح شما، چه توی خونه چه توی راه. آزادی اسدی هستم و تلاش من و بقیه بچه‌ها اینه که در تمام مدت برنامه زنده 90 دقیقه امروز هم همراهتون بمونیم با ده‌ها خبر و برنامه‌ای که همکارانم از دیشب و دیروز تا این لحظه تهیه کردن. امیدوارم که شما هم بتونید با ما باشید و تا حد امکان گوشتون رو به ما بسپارید. امروز بعد از اخبار، یعنی تا چند دقیقه دیگه، درباره یه طوفان شدید در آمریکا براتون میگیم. در مورد آخرین شرایط سوریه و لیبی هم براتون میگیم. از حضور امیر قطر در ایران میشنوید. جزئیات بیشتر درباره حمله انتحاری به دفتر سازمان ملل در نیجریه رو براتون میگیم و از تازه‌ترین اخبار اقتصادی گرفته تا ورزشی و هنری و فرهنگی. خلاصه که امروز هم دست خالی بر نمیگردین اگه فقط چند دقیقه با ما باشید، و البته اگه اخبار رو بشنوید و بعد از اخبار همچنان همراهمون بمونید تا بهتون بگم چیا در انتظارتونه. نوشین سید حسینی اومد تو استودیو و البته خب باید بگم که دستش هم پر از اخبار هست. نوشین چطوره؟ حالت چطوره کلا؟
سلام آزاده و سلام به تمام شنونده هامون هر جای دنیا که هستند. اخبار که خبرو متاسفانه مثل همیشه.
اول نگفتی حالت چطوره؟
حالم خوبه، ولی خب آدم با این خبرایی که میبینه و میخونه و به هر حال مینویسه فکر نمی‌کنم خیلی حالش تعریفی داشته باشه.
همه جا یا طوفانه یا آشوبه یا کشتاره یا فعال نارومیه. اول از لیبی برامون بگو، همچنان در سطح خبرهاست.
دقیقا همونطور که تو هم اشاره کردی، لیبی همچنان در سطح خبرهاست. توی 24 ساعت گذشته درگیری ها توی ترابلس همچنان ادامه داشته. از طرف دیگه هواپیماهای بریتانیایی که عضو ناتو هم هستن، شهر سرت، یعنی جایی که معمر قذافی توش به دنیا اومده، محل تولد معمر قذافی رو بمباران کردن.
در آمریکا یکی از اخبار بسیار مهم طوفانی هستش که در راه و به هر حال بخشای بسیار بزرگی از این کشور رو رو به تعطیلی دو روزه داره میبره.
همینطوره، اگر که تعطیلی بیشتر از این هم نشه البته.
اونجا که به نظر میاد خیلی قوی تر از این حرف هست.
اگر که مثل طوفانای قبلی باشه باید منتظر خسارات و خلاصه حوادث.
خب میتونی برامون خیلی خلاصه بگی که این طوفان در چه وضعیتیه؟
شرق آمریکا رو به شدت درگیر کرده آزاده و بیشتر خبرهای ایالات متحده در واقع اختصاص پیدا کرده به همین طوفان. باراک اوباما هم به همین دلیل تعطیلاتش رو نیمه تمام گذاشت و به واشنگتن برگشت که بالاخره طرحی بیاندیشند براش.
یه سری از شنوندهای ما الان توی ماشین هستن و وقت زیادی ندارن که شاید بتونن تمام خبرها رو بشنون. میتونی برامون بگی که مثلا در سوریه هم چه خبر؟
سوریه مثل همه جمعه ها روز خونین رو تکرار کرد. البته مردم روز جمعه باز هم اومدن به خیابون ها و باز هم شعار دادند. اگر بخوای کوتاه بگم در مورد نیجریه هم میتونم بهت بگم که نیجریه دیروز شاهد یه حمله انتحاری به دفتر سازمان ملل بود که دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. تو ایران هم روز جمعه روز قدس بوده و طبق معمول شعارها و سخنان مقامات به شدت رنگ ضد اسرائیلی و ضد یهودی گرفتن. و البته در بین تمام این کشورها، کشوری که کمتر ازش شنیدیم و کمتر توی اخبار بوده، هم در صدر قرار گرفته و اون هم الجزایر هستش که شاهد بمبگذاری انتحاری بوده.
خب پس بشنویم مشروع همین خبرها رو که خلاصش رو نوشین الان برامون گفت.
متشکرم. جنگنده های بریتانیایی نیروهای ناتو روز جمعه یکی از پناهگاه های زیرزمینی بزرگ را در شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، بمباران کردند. به رغم اینکه مخالفان معمر قذافی میگویند با کنترل ترابلس حکومت قذافی را عملا سرنگون کرده اند، اما هواداران رهبر متواری لیبی همچنان در نقاط مختلف این کشور در برابر شورشیان مقاومت میکنند. اما بشنویم از الجزایر. روز جمعه در پی حمله دو مهاجم انتحاری به یک آموزشگاه نظامی واقع در شهر شرشال در غرب پایتخت الجزایر، دست کم 18 تن کشته شدند. به گفته منابع بیمارستانی قربانیان 16 نظامی و 2 غیر نظامی بودند. تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. روسیه و چین روز جمعه با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه به شدت مخالفت کردند. این پیشنویس که آن را آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی تهیه کردند، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و شماری از مقامهای این کشور را مورد تحریم قرار می‌دهد. نماینده روسیه در شورای امنیت تهدید کرده است که این قطعنامه را در صورت به رأی گذاشته شدن وتو خواهد کرد. گروه اسلامگرای بوکو حرام مسئولیت حمله به مقر سازمان ملل در نیجریه را بر عهده گرفت. روز جمعه حمله انتحاری یک خودرو به ساختمان سازمان ملل در ابوجا پایتخت نیجریه دست کم 18 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. بانکیمان دبیر کل سازمان ملل متحد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌های جداگانه این بمب‌گذاری را به شدت محکوم کردند. امیر قطر ساعتی پس از ترک تهران و دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از رژیم سوریه شدیداً انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رویکرد خشونتبار رژیم سوریه را بی‌ثمر توصیف کرد. وی شامگاه پنجشنبه برای دیداری با محمود احمدی نژاد وارد تهران شد و بامداد جمعه این شهر را ترک گفت. خبرگزاری ها به نقل از فعالان سیاسی در سوریه گزارش دادند که هزاران تن از مردم این کشور روز جمعه علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در تظاهرات می گفتند که به رغم سرکوب های ماهای اخیر حکومت اسد را سرنگون کردند. و اما یک خبر کوتاه دیگر، این که اگر که سالمندترین فرد جهان روز جمعه در ایالت جورجیا آمریکا سالگرد 115 سالگی خود را جشن گرفت. این در حالی است که یکی از کارشناسان کتاب گینس که به ثبت رکوردهای بین المللی اختصاص دارد نیز در این مراسم حضور داشت. خانم بس کوپر که در سال 1896 میلادی به دنیا آمده دارای 4 فرزند است.
نوشین سید حسینی، یه دونه خبر خوشحال کننده هم داشتی، اونو گشتی آخر گمش هم داشتی میگرد.
دقیقاً
نمی بود که وقت هم دست بدی. نوشین بود و باز هم برمی گرده تو 20 دقیقه دیگه دوباره تو استودیوی ماست. شدیدترین طوفان به بخش شرقی آمریکا میرسه، طوفانی که بخشای زیادی از نیویورک و واشنگتن رو تا 2 روز آینده فلج کرده.
فوزای جی اف کی هم احتمال داده شده که شاید ده اندازی زیر آب بره و بخشی از داونتاون منهتن. به هر حال موضوع ظاهرا خیلی جدی هستش که حتی خیلی از مردم پیگیر از کردن آذوقه هستن.
تلاش اعضای سازمان مجاهدین خلق برای بیرون اومدن از فهرست تروریست های آمریکا، تظاهرات در واشنگتن با حضور نه چندان پررنگ هواداران.
افرادی که میبینیم سخنرانی میکنن درباره سازمان مجاهدین، گفته میشه که شناخت زیاد درستی در مورد این سازمان ندارن.
سفر ناگهانی امیر قطر به ایران و دیدار با رئیس جمهور ایران، دلیل این سفر توی شرایط نابسامان کشورهای عربی چیه؟
بعد از اینکه ایران پیام ترکیه رو نشیده گرفت، اکنون قطر قرار پیام رو به دولت ایران برسونه که ادامه حمایتش از نظام سوریه منافع برای این کشور در بر نداره.
جهتگیری های جمهوری اسلامی در مورد سوریه ناآروم، حرف های متناقض رهبر و رئیس جمهور درباره سوریه.
احمدی نژاد میاد برخلاف اظهارات آقای خامنه ای در واقع نوعی بحران رو در سوریه به رسمیت میشناسه، نارضایتی در سوریه رو به رسمیت میشناسه و خواستار تفاهم و گفتگو بین اپوزیسیون و دولت میشه.
آخرین خبرهای ورزشی و فرهنگی و هنری و ادبی رو هم از دست ندید. با ما باشین تا براتون بیشتر بگیم و بیشتر بشنوید از رادیو فردا. تصور کنین که یه طوفان با چه عظمتی ممکنه جان آدم‌ها رو تهدید کنه که 2 میلیون نفر مجبور به ترک شهر و خونه هاشون بشن. همین الان توی واشنگتن ساعت 10:40 شب هست و تعداد زیادی از مردم نیویورک و بقیه شهرها در حال خرید مایحتاجشون برای ترک محل زندگی و کارشون تا 2 روز آیندن. وسعت، قدرت و عظمت این طوفان بسیار خطرناک و مشکل‌آفرین چقدر است؟ اینقدر هست که طوفان آیرین به سواحل شرقی آمریکا هر چقدر نزدیکتر بشه، مسئولان حوادث اضطراری ایالات متحده از آمادگی این مناطق برای مقابله با اون همچنان ابراز تردید می‌کنند. شاهین بشیری از آخرین خبرها در مورد این طوفان که به گفته رئیس جمهوری آمریکا طوفانی تاریخی هست، گزارش میده.
با نزدیک شدن طوفان سهمگین آیرین به کارولینای شمالی در تعدادی از ایالت‌های شرقی آمریکا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. روز جمعه به بیش از 300,000 نفر دستور تخلیه منازلشان داده شد. در نیویورک نیز دستور توقف خدمات اتوبوسرانی، مترو و همچنین لغو پروازها به مقام‌های زیرابت ابلاغ شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه با هشدار درباره طوفان بسیار خطرناک آیرین از ساکنان مناطقی که در مسیر این طوفان قرار دارند خواست به توصیه‌ها در این خصوص توجه کنند. باراک اوباما گفت: همه نشانه‌ها حاکی از این است که این یک طوفان تاریخی است. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد:
من همین الان با گروه خدمات اضطراری تماس تلفنی داشتم. به اونها دستور دادم که اطمینان حاصل کنن همه امکانات و تجهیزات دولت فدرال برای مقابله با این طوفان و عواقب بعد از اون گردآوری شدن.
To cope not only with the storm but also its aftermath. به گزارش آسوشیتد پرس 65 میلیون نفر از ایالت کارولینای شمالی گرفته تا کیپ کاد در ایالت ماساچوست در مسیر طوفان آیرین قرار دارند. طبق این گزارش 10,000 نفر از ساکنان شهرهای ساحلی ایالت کارولینای شمالی برای در امان ماندن از طوفان آیرین خانه و کاشانه خود را ترک کردند. روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار ساکن نیویورک در مورد واکنش‌ها و عکس العمل مردم به دستورهای ایمنی به رادیو فردا میگوید:
شهر به شدت جنب و جوشی، مردم خیلی جدی گرفتن خبر رو و با توجه به اینکه اعلام شده سابوی نیویورک تعطیل خواهد شد و تولگاه جی اف کی هم این احتمال داده شده که شاید ده اندازی زیر آب بره و بخشی از داونتاون منهتن، به هر حال موضوع ظاهرا موضوع خیلی جدی هستش که حتی خیلی از مردم پیگیر هستن که به یک نوع دارن دنبال جمع کردن آذوقه هستن، دارن خرید میکنن و خودشون آماده میکنن برای 2 روز سخت آینده که معلوم نیست به هر حال چه اتفاقی میفته و خیلی جدی گرفته شده، بخصوص که رسانه هم به شدت روی موضوع مانوف دادن و پیشنهاداتی که دادن که در مورد ذخیره آب یا در مورد اتفاق دیگه، یه سری مناطق مشخصا تحت خطر هستن که اعلام شده به ساکنینش و احتمال تخلیه بخشی از شهر هم وجود داره.
طوفان آیرین روز جمعه در منطقه کارائیب باهاما را در هم کوبید و عصر جمعه به ایالت کارولینای شمالی رسید. تاکنون در ایالت‌های کارولینای شمالی، ویرجینیا و مریلند وضعیت اضطراری اعلام شده و نیروهای گارد به حالت آماده باش درآمدند. از آنجا که معمولاً ایالت‌های جنوبی آمریکا با طوفان‌های موسمی مواجه بودند، ایالت‌های شرقی آمریکا از آمادگی کمتری برای مقابله با این نوع حوادث طبیعی برخوردارند و به همین دلیل مقام‌های آمریکایی از این مسئله ابراز نگرانی کردند. جانت ناپولیتانا وزیر امنیت داخلی آمریکا هشدار داده است که ساکنان ایالت‌های شرقی خود را برای پیامدهای طوفان آیرین آماده کنند و امکان دارد بسیاری از مناطق با قطع برق مواجه شوند. روز جمعه قدرت طوفان آیرین از طوفان درجه 3 به درجه 2 تقلیل یافته است و هم‌اکنون با سرعت 175 کیلومتر در ساعت در حال حرکت است. به گزارش رویترز در سحرگاه روز جمعه مرکز طوفان آیرین در 600 متری جنوب غربی کیپ هاترز قرار داشت. در همین حال به گزارش CNN پیشبینی‌ها در خصوص وضعیت شهر نیویورک در جریان حرکت طوفان آیرین نگران کننده است. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک گفت: یقین دارد که مردم باید از مسیر طوفان خارج شوند. وی گفت: منتظر ماندن تا لحظه آخر کار هوشمندانه ای نیست. طبق گزارش‌ها به رغم اینکه طوفان آیرین زمانی به نیویورک خواهد رسید که بخشی از قدرت خود را از دست داده، اما به نظر می‌رسد شهر نیویورک آمادگی لازم را برای این طوفان نخواهد داشت.
اما غیر از این طوفان در آمریکا که شاهین بشیری در موردش گزارش میداد، یک خبر دیگه هم دیروز اتفاق افتاد که چندان توی رسانه‌ها منعکس نشد. روز جمعه توی شهر واشنگتن گروهی از هواداران سازمان مجاهدین خلق تظاهرات کردند. اونها توی این تظاهرات از دولت آمریکا خواستند که اسم این گروه رو از فهرست سازمان‌های تروریستی خودش خارج کنه. سازمان مجاهدین خلق که از متحدان صدام حسین رهبر سابق عراق بود، از سال 97 میلادی توی فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفته. اما فعالیت‌های تبلیغاتی خیلی زیاد اعضای این سازمان باعث شد که دادگاهی در آمریکا از وزارت امور خارجه این کشور درخواست بازنگری تو این تصمیم بکنه. سازمان مجاهدین خلق اگه یادتون باشه توی دهه 60 ده‌ها بمب‌گذاری و ترور در ایران انجام داد و در جریان جنگ ایران و عراق هم همراه عراقی‌ها با سربازان ایران جنگید. در مورد راهپیمایی روز جمعه در واشنگتن با گلناز اسفندیاری خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واشنگتن صحبت کردم که در این مراسم حضور داشت و شاهد بود.
سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده بودند که بزرگترین تظاهرات خودشون رو خواهند داشت در مقابل وزارت خارجه آمریکا که اعتراض کنند به بودن این سازمان در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و از هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بخوان که این سازمان رو از این لیست خارج کنه. شعارهایی داده میشد، طرفداران این سازمان اونجا جمع شده بودند که همه یک جلیقه‌های زردی پوشیده بودند که عکس مریم و مسعود رجوی در این جلیقه دیده می شد، همچنین کلاهای زردی داشتن. یه مقدار هم افراد غیر ایرانی به اصطلاح اونجا بودن، آمریکایی غیر ایرانی و خب برخی هم از مقامات پیشین آمریکایی که در اونجا سخنرانی کردن.
اشاره کردی قرار بود که بزرگترین راهپیمایی طرفداران سازمان مجاهدین خلق باشه که برگزار میشه. قبلا هم گفته شده بود که جمعیت زیادی از هواداران این سازمان تو این تظاهرات شرکت میکنن. حتی پیش بینی شده بود که چیزی حدود 10,000 نفر قراره بیان. تو چطور دیدی تظاهرات رو؟ واقعا اینقدر جمعیت بود؟
نه، به هیچ وجه 10,000 نفر جمع نشده بودن، چند صد نفر بودن. احتمال میره که بزرگترین تظاهراتشون بود تا کنون، چون همطور که میدونی در ماها و هفته‌های گذشته این سازمان تظاهرات مختلفی داشته جلوی وزارت امور خارجه آمریکا، که این تظاهرات بخشی از تلاش‌هایی هست که این سازمان در واشنگتن در آمریکا داره انجام میده برای اینکه تصریح کنه یا باعث بشه که وزارت امور خارجه این سازمان رو از لیست گروه‌های تروریستی خودش خارج کنه.
یک نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا، همطور یک فرماندار سابق هم تو این تظاهرات حضور داشتن. میتونی برامون بگی که جو کلی آمریکایی و نگاه اونها به سازمان مجاهدین خلق چطور هست؟
شاید جالب باشه که بگم همونجوری که اشاره کردی یکی از نمایندگان پیشین کنگره های پاتریک کندی اونجا سخنرانی کردن که من ایرانی هستم و من اشرفی هستم، یعنی اشاره بود به اردوگاه سازمان مجاهدین، اردوگاه اشرف که در عراق هست. اصولا تا جایی که میشه گفت اینجا مسئولان آمریکایی مقدار، مثلا افرادی که میبینیم سخنرانی میکنن درباره سازمان مجاهدین، گفته میشه که شناخت زیاد درستی در مورد این سازمان ندارن. رسانه‌های آمریکا گزارش دادن از چند نفر از این افراد سوال کرده بودن که چی میدونید در مورد این سازمان، و گفته بودن خب یه سری مطالب رو دادم ما خوندیم و به نظر میاد که گروه دموکرات ولی در همین حد. و حتی گاهی اوقات این سازمان رو به عنوان بزرگترین گروه اپوزیسیون ایران و بخشی از جنبش سبز اعلام میکنند. این کاری است که خود مجاهدین میکنند و خب اون کسایی هم که آشنایی ندارن با مسئله ایران اینها رو دوباره تکرار میکنند. یه مقدار افرادی هم هستن که مقامات آمریکایی که واردترن و ظاهرن میدونن و به خاطر همین هم است که میبینیم که در کنار مقالاتی که در حمایت از این سازمان در مطبوعات آمریکا منتشر میشه از مقامات پیشین آمریکایی، انتقادهایی هم هست تو مطبوعات و گزارش های متعددی در اومده از جمله در روزنامه وال استریت جورنال، فاینانشال تایمز و رسانه های دیگه، که این کسانی که مقامات آمریکایی یا مقامات پیشینی که در نشست های سازمان مجاهدین خلق میان سخنرانی میکنن بهشون پول داده میشه که برای اینکه بیان سخنرانی کنن اونجا.
بله، ساعت 7:19 دقیقه صبح به وقت ایران شد و الان میخواییم براتون یک موسیقی پخش کنیم، اون هم از مامک خادم، یکی از خواننده های معروف که شیوه خوانندگیش تأثیر گرفته از موسیقی اصیل و محلی همراه با سازای غربی هست. شور کار بود شور و خواننده‌اش هم مامک خادم. این یکی از کارهای آخر خانم خادم بود به اسم پنجره‌ای برنگ. برای شما که هنوز فرصت نداشتین روزنامه‌های اول هفته رو مرور کنین، یه برنامه داریم که یه چیزایی بالاخره دستتون میاد.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو و صبح شنبه بخیر.
درود بر تو آزاده و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
خیلی کلی نگاهی کردم به روزنامه‌های امروز شاپ تهران و احساس می‌کنم که تایید اختلاس میلیاردی توی استانداری تهران یکی از موضوعهای مشترک و یکی از موضوعهای بسیار مهم هست که امروز منتشر شده تو اکثر روزنامه‌ها.
بله دقیقاً همینطور هست. امروز دست کم دو روزنامه تهران امروز و شرق که یک خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن و روزنامه‌هایی مثل دنیای اقتصاد، مردم سالاری و برخی دیگر از روزنامه‌ها هم این خبر رو منتشر کردند که آقای مصطفی پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور اختلاس 1,100,000,000 تومانی در استانداری تهران رو تایید کرده و علاوه بر این گفته که ما پرونده‌های متعددی از اختلاس و ارتشا در استانداری تهران و حتی استانداری برخی دیگر از استانها داریم که این فقط یک موردش هست که در رسانه ها پیشتر به شکل غیر رسمی خبرش درج شده.
در مورد برخوردهایی که با مراسم افطار سیاسی بعضی از فعالان سیاسی میشه چیز خاصی توی روزنامه ها هست؟
روزنامه اعتماد در صفحه یک خودش گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که مهمانی های افطار حسین مرشی، علی تاجرنیا، حبیب الله پیمان و فخرالسادات محتشمی پور در روزهای اخیر به با فشار و دستور نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی لغو شده. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشتیم برخوردهای امنیتی با چهره های اصلاح طلب منجر به این شده که برخی دیگر از اصلاح طلبان هم که قصد داشتند مراسم افطار برگزار بکنند خودشون داوطلبانه مراسمشون رو لغو کردند تا مهماناشون با مشکل و برخورد نیروی انتظامی مواجه نشن. البته روزنامه اعتماد نوشته که ظاهرا نیروی انتظامی به اصلاح طلبان اعلام کرده که از این پس برای برگزاری مراسم افطار باید پیشتر از پلیس امنیت نیروی انتظامی مجوز دریافت.
در مورد تهاجم و برخورد با پژاک تا برقراری امنیت رئیس سازمان اطلاعات سپاه یه صحبتایی کرده.
دو روزنامه کیهان و مردم سالاری اظهارات حسین طائب رو در این زمینه منتشر کردند. ایشون در حال حاضر رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست، سازمانی که از حدود یک سال و نیم پیش به دستور آقای خامنه‌ای تشکیل شده. اونطوری که روزنامه کیهان نوشته ایشون گفته که ما تا محو و نابودی گروه پژاک همچنان به حمله به مقرهای این گروه در کردستان عراق ادامه خواهیم داد و تأکید کرده که ما اونها رو تا جایی تعقیب میکنیم که دیگه برای جمهوری اسلامی خطری نداشته باشن. البته کیهان همزمان از قول فرمانده سپاه آشورا هم نوشته که ما به زودی خبرهای خوبی درباره حمله به گروه پژاک در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد.
متشکرم. بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا انتهای برنامه امروز، با اینکه بریم سراغ شهرهای مختلف در ایران و خبرهای استانی رو بشنویم. خبرهای ورزشی هم توی روزنامه ها هستن، ولی تخصص حبیب روشنزاده اینه که خبرهای خاص ورزشی رو برای ما پیدا کنه.
دنیای ورزش. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از خبرنگاران خواست کاری کنن که روز جمعه برای بازی ایران و اندونزی مردم به ورزشگاه آزادی بیایند. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که در محل اردوی تیم ملی و در نخستین روز این اردو در تهران سخن می گفت، اظهار داشت ما برای موفقیت به حمایت همه جانبه نیاز داریم و رسانه ها می توانند طوری تبلیغ کنند که تماشاگران زیادی برای تشویق تیم ملی به استادیوم آزادی بیایند. مسابقه ایران و اندونزی نخستین بازی این دو تیم در این مرحله از مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل است. اندونزی هفته قبل یک بازی تدارکاتی با فلسطین برگزار کرده و 4-1 پیروز شده. این تیم امشب نیز در عمان پایتخت اردن با تیم ملی اردن یک بازی تدارکاتی خواهد داشت تا با آمادگی روز جمعه آینده در تهران مقابل ایران ظاهر شود. ایران تا کنون بازی تدارکاتی نداشته. بحرین حریف دیگر ایران دیشب در مسابقه دوستانه با سودان 1-0 تیم ملی فوتبال سودان را شکست داد. در فاصله 2 هفته به آغاز مسابقات کشتی قهرمانی جهان در استانبول، فدراسیون بین المللی کشتی اسامی کشتیگیران تیم ملی ایران را که در این مسابقات شرکت می کنند اعلام کرد. حسن رحیمی، مصطفی آقاجانی، مهدی تقوی، صادق گودرزی و علیرضا گودرزی، رضا یزدانی و فردین معصومی کشتیگیران آزادکار ایران هستند که در مسابقات جهانی شرکت می کنند. این در حالی است که فدراسیون کشتی ایران هنوز رسما اسامی ملی پوشان اعزامی به مسابقات جهانی استانبول را اعلام نکرده است. تیم فوتبال بارسلون اسپانیا دیشب با فتح سوپرکاپ اروپا قهرمان بلا منازع باشگاه‌های اروپا شناخته شد. بارسلون که فاتح لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا است، دیشب در موناکو قهرمان لیگ اروپا یعنی پورتوی پرتغال را با 2 گل شکست داد و به مقام قهرمانی سوپرکاپ اروپا نیز دست یافت. گل‌های بارسلون توسط لیونل مسی و سس فابرگاس زده شد. گل فابرگاس دقیقه 86 روی پاس لیونل مسی.
This is Messi. Fabregas getting forward. Here is Fabregas to finish it all. What a finish! What a finish, says Fabregas.
به این ترتیب مجموعه پیروزی‌های بارسلون در فصل جاری فوتبال اروپا عبارتند از قهرمانی اسپانیا، سوپرکاپ اسپانیا، لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا و سوپرکاپ اروپا و اینک در انتظار جام باشگاه‌های جهان. در مسابقات والیبال نوجوانان جهان در آرژانتین امروز پرونده ایران بسته خواهد شد. تیم ملی نوجوانان ایران برای یکی از مقام‌های 9 تا 12 با روسیه روبرو می‌شود. ایران در حالی در رده‌های 9 به بعد قرار می‌گیرد که در دوره پیشین مسابقات والیبال نوجوانان جهان به مقام نایب قهرمانی و قبل از آن به مقام قهرمانی جهان رسیده بود. و 2 جودوکای باقی مانده ایران در جدول مسابقات جودوی قهرمانی جهان در پاریس امروز روی تاتامی می روند. جواد محجوب در وزن 100 کیلوگرم با قهرمان قرقیزستان روبروست و محمد رضا رودکی در دسته سنگین وزن با مغولستان پیکار دارد. ایران با 4 نفر در مسابقات قهرمانی جهان در پاریس شرکت کرده که 2 نفرشان حذف شدند.
فرداست. دوباره به شما سلام میکنم. اگه همراهمون بودید و صبح شما به خیر، اگه از همین لحظه با ما هستید، رأس ساعت 7:30 صبح به وقت ایران، این بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه تا 8:30 هم ادامه داره، یعنی 90 دقیقه برنامه زنده داریم. در روز شنبه 5 شهریور ما هم نیمه دوم رو بازم با خبر شروع میکنیم. اگه هنوز کاملا در جریان اخبار امروز نیستید، همراه نوشین سید حسینی باشید.
متشکرم آزاده. اجساد ده‌ها تن از کشته شدگان درگیری‌های اخیر میان نیروهای وفادار به معمر قذافی و مخالفان حکومتی در خیابان‌ها و بیمارستان‌های طرابلس پایتخت لیبی پراکنده هستند. گزارش‌ها حاکی است که هویت بسیاری از اجساد قابل تشخیص نیست. بنابر گزارش‌ها طرابلس روز جمعه در مقایسه با روزهای گذشته آرام گزارش شده است. روز جمعه در پی حمله دو مهاجم انتحاری به یک آموزشگاه نظامی واقع در شهر شرشال در غرب پایتخت الجزایر دست کم 18 تن کشته شدند. به گفته منابع بیمارستانی قربانیان 16 نظامی و 2 غیر نظامی بودند. تاکنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. روسیه و چین روز جمعه با پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت سوریه به شدت مخالفت کردند. این پیشنویس که آن را آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی تهیه کرده اند، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و شماری از مقامهای آن کشور را مورد تحریم قرار می دهد. نماینده روسیه در شورای امنیت تهدید کرده است که این قطعنامه را در صورت به رأی گذاشته شدن وتو خواهد کرد. عالی‌ترین مقام مذهبی شیعه در بحرین روز جمعه به حاکمان این کشور هشدار داد که اگر به اصلاحات تن ندهند، سرنوشتی مشابه آنچه برای معمر قذافی رخ داد در انتظارشان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شیخ عیسی قاسم در نماز جمعه‌ای که هزاران بحرینی در آن حضور داشتند، افزود که او هیچگاه ساکت نخواهد شد و دفاع از معترضان بحرینی را وظیفه دینی خود می‌داند. امیر قطر ساعتی پس از ترک تهران و دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از رژیم سوریه شدیداً انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی رویکرد خشونتبار رژیم سوریه را بی‌ثمر توصیف کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از فعالان سیاسی در سوریه گزارش دادند که هزاران تن از مردم این کشور روز جمعه علیه حکومت بشار اسد تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کنندگان در تظاهرات می‌گفتند که به رغم سرکوب‌های ماه‌های اخیر حکومت اسد را سرنگون خواهند کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در سخنرانی خود به مناسبت مراسم روز قدس گفت که تشکیل کشور مستقل فلسطینی اولین گام است و نه آخرین گام. وی گفت فلسطینی‌ها باید کشور فلسطین را تأسیس و یک گام به جلو بردارند، ولی افزود که به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی نقطه نهایی هدف نیست، بلکه گام اول است و گامی به جلو در جهت هدف آزادسازی همه سرزمین فلسطین است. گروهی از هواداران سازمان مجاهدین خلق روز جمعه در تظاهراتی در شهر واشنگتن از دولت آمریکا خواستند تا نام این گروه را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک فرماندار سابق و یک نماینده سابق مجلس نمایندگان آمریکا نیز در این جمع هواداران سازمان مجاهدین خلق دیده شدند. سازمان مجاهدین خلق که از متحدان صدام حسین دیکتاتور سابق عراق بود، از سال 1997 میلادی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفته است. دادگاهی در اتریش روز جمعه حکم بازداشت مردی را به اتهام تجاوز به دو دخترش صادر کرد. این مرد 80 ساله متهم است که دو دخترش را که عقب مانده ذهنی هستند به مدت 41 سال در خانه اش محبوس کرده و به آنها تجاوز می‌کرده است. دختران این مرد 53 و 45 ساله هستند. بررسی پرونده این مرد در ماه می آغاز خواهد شد. سالمندترین فرد جهان روز جمعه در ایالت جورجیا آمریکا سالگرد 115 سالگی خود را جشن گرفت. این در حالی است که یکی از کارشناسان کتاب گینس که به ثبت رکوردهای بین‌المللی اختصاص دارد نیز در این مراسم حضور داشت. خانم بس کوپر که در سال 1896 میلادی به دنیا آمده دارای 4 فرزند است. به گفته پسر 76 ساله‌ای خانم کوپر، سالمندترین فرد جهان 80% اوقات در خواب است. تولد خانم کوپر همزمان با ساخت اولین خودروی فورد دنیا و برگزاری اولین مسابقات المپیک به شیوه امروزی است.
تصور کن که همچین عمری داشته باشی، از اولی که یه ماشین به وجود میاد تا آخرش باشی.
آره خیلی وحشتناکه.
وحشتناک چرا؟ باید جشن بگیری تولد تو.
80% اگه در خواب باشی آزاد بزنی میکنم. خیلی
کیف
شاده باشه.
نوشین سید حسینی بود، خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر. آخرین نبرد بزرگ جنگ بین هواداران و مخالفان معمر قذافی در لیبی همچنان ادامه داره. حمله انتحاری نیجریه و جزئیات از یک گروه اسلامگرا. اوجگیری ابهامات بر سر شاخصهای اقتصادی ایران، آمار نامتشابه و خاطرات یک فیلسوف از تازه های نشر در ایران. همونطور که توی خبرها هم شنیدین، دیروز یک حمله انتحاری به دفتر سازمان ملل در نیجریه انجام شده که دست کم 18 نفر در این حمله کشته شدن. بر اساس آخرین گزارش ها یک گروه اسلامگرا مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. از حسن جعفری همکارم بیشتر بشنویم.
صدای مهیب انفجار صبح روز جمعه در بیشتر مناطق ابوجا پایتخت نیجریه شنیده شد. به گفته شاهدان عینی، یک خودرو به سرعت از موانع امنیتی اطراف دفتر سازمان ملل رد شد و پس از برخورد با دیوار منفجر شد. طبق آخرین اخبار، یک گروه اسلامگرا مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. سخنگوی گروه بوکو حرام در تماس با رسانه‌ها اعلام کرده این گروه اسلامگرا مسئول این حمله بوده است. حمله‌ای که تلفاتش تا کنون دست کم به 18 کشته رسیده، اما با 60 مجروحی که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده احتمال افزایش آن می‌رود. بر اثر حمله دیروز دو طبقه اول ساختمان سازمان ملل در ابوجا ویران شد و امدادگران برای بیرون آوردن افراد باقی مانده در ساختمان همچنان در تلاشند. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل حمله دیروز را به شدت محکوم کرد و گفت این حمله به کسانی بود که زندگی خود را وقف کمک به دیگران کرده اند. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت که یکی از معاونانش را برای بررسی بیشتر به زودی به نیجریه اعزام می کند. از سوی دیگر گودلک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه هم حمله دیروز را وحشیانه و بزدلانه خواند و گفت که دولت این کشور برای مجازات عاملان این انفجار مصمم است. گروه بوکو حرام که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته پیش از این هم حملات مشابهی انجام داده بود. این گروه فرقه‌ای با عقاید افراطی است و از سال 2009 علیه دولت مرکزی نیجریه مبارزه مسلحانه می کند. مبارزه‌ای که تا کنون صدها قربانی بر جای گذاشته است. برخی بر این باورند که گروه بوکو حرام شاخه القاعده در آفریقای شمالی است.
درباره حمله انتحاری روز گذشته به دفتر سازمان ملل در نیجریه شنیدین که گفته میشه دست کم 18 نفر کشته شدن. حسن جعفری در این مورد گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، و به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا ساعت 7:38 دقیقه هست در ایران. هر جایی که هستید الان براتون یک موسیقی پخش میکنیم برای اینکه کمی فاصله بگیرید از فضای نیجریه، لیبی، سوریه و بقیه کشورهای آشوب زده. از خواننده، نوازنده و آهنگساز 64 ساله ایرانی میخوایم براتون پخش کنیم، کوروش یغمایی، که شاید با صدا و سازش به شدت آشنا باشید و حتی باش نوستالژی خاطره داشته باشین. یکی از اولین موسیقیدانای ایرانی که در زمینه موسیقی تلاش کرد. پرواز.
I'm not afraid. بازی گوشش هم درسانش هم اشارش راه مکتب خالی شیران کردم در نمازم راز دارم با خدای چار سال راز را گم کردم
درباره راز و پرواز شنیدید در ترانه‌ای به اسم پرواز از کوروش یغمایی که شاید باش خاطره زیادی هم داشته باشید. این همه آرامش بود در صدای کوروش یغمایی. حالا می‌خوایم بریم سراغ لیبی. اوضاع لیبی هنوز روشن نشده، در حالی که پایتخت این کشور همین چند روز پیش تا حد زیادی به دست مخالفان معمر قذافی افتاد، اما وفاداران به قذافی همچنان بخشایی رو در دست دارن و در حال مبارزه هستن. خبری هم از معمر قذافی نیست و یگانهای ویژه به مناطق مختلف اعزام شدن تا بتونن رهبر سابق لیبی رو پیدا کنن. جنگ داخلی همچنان ادامه داره و هنوز هم از آرامش توی لیبی هیچ خبری نیست. شاهین بشیری برامون از آخرین اخبار لیبی میگه.
مخالفان معمر قذافی روز جمعه اعلام کردند که نیروهای ویژه‌ای را برای بازداشت او به مناطقی که گمان می‌رود پنهان شده باشد اعزام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد که مقر خود را از شهر بنغازی به شهر ترابلس منتقل خواهد کرد. وزیر اقتصاد شورای ملی انتقالی علی ترهونی به خبرنگاران گفت شروع کار اجرایی در ترابلس آزاد را اعلام می‌کند. این در حالی است که طرفداران معمر قذافی هنوز در چند منطقه کوچک ترابلس با نیروهای مخالف درگیر هستند. از طرف دیگر با توجه به اینکه امکان دارد معمر قذافی و نزدیکانش به شهر سرت، زادگاه وی رفته باشند، تحرکاتی برای حمله به این شهر صورت گرفته است. به گفته مقامات وزارت دفاع بریتانیا، جنگنده‌های تورنادوی این کشور با پرتاب موشک‌های هدفیاب پناهگاه معمر قذافی رهبر لیبی را در سرت مورد حمله قرار دادند. فرماندهان مخالفان تصور میکنند جنگ برای رسیدن به سرت 3 تا 4 روز دیگر طول خواهد کشید. محمود جبرائیل رهبر مخالفان معمر قذافی روز جمعه خواستار آزادسازی فوری دارایی‌های توقیف شده لیبی در کشورهای دیگر شد و هشدار داد در صورت تحقق نیافتن نیازهای مردم شورای ملی انتقالی با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها وی در استانبول گفت شورای ملی انتقالی برای پرداخت حقوق کارکنان و انجام خدمات عمومی نیاز به پول دارد. محمود جبرائیل همچنین از اتحادیه آفریقا خواست شورای ملی انتقالی را به رسمیت بشناسد. اتحادیه عرب روز پنجشنبه حمایت کامل خود را از شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی اعلام داشت. از روز سه‌شنبه با اشغال بسیاری از مناطق طرابلس توسط مخالفان حکومت لیبی و مخفی شدن معمر قذافی، بسیاری از دولت‌ها دیگر حکومت او را به رسمیت نمی‌شناسند. بنابر گزارش‌ها از هنگام تصرف طرابلس پایتخت لیبی توسط نیروهای مخالف دولت این کشور، خیابان‌های این شهر تاکنون بدین حد آرام نبوده است. هرچند تحرکاتی از سوی وفاداران به معمر قذافی دیده می شود، ولی با توجه به آنکه 95% پایتخت در دست مخالفان است، بنابراین تحرکات وفاداران سرهنگ قذافی اهمیت چندانی ندارد. جیمز کرچک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از مشاهدات خود در پایتخت لیبی اینگونه گزارش می دهد.
موقع رانندگی تو طرابلس شهر بیشتر به نظرم شهر ارواح می اومد. غیر از ایستگاه بازرسی که توسط جوانای کم سن و سال اداره میشه و معمولا در هر منطقه هم به یکی از اونها برمیخورید، فرد دیگه‌ای در شهر دیده نمیشه. این جوانا با تفنگ‌هاشون کنترل بیشتر نواحی شهر رو در دست دارن.
هرچند طرابلس از نوعی آرامش برخوردار شده، اما وضع قربانیان ناآرامی ها چندان رضایت بخش نیست. بیماران در بیمارستان ها از خدمات چندانی بهره مند نمی شوند. گزارش ها از بیمارستان ابو سلیم طرابلس حاکی از فرار پزشکان و پرستاران است، چرا که در نزدیک این بیمارستان درگیری های سنگینی رخ داد. خبرنگاران می گویند اجساد بسیاری از قربانیان از جمله زنان و کودکان در این بیمارستان در حال تجزیه شدن است و بوی تعفن شدیدی در آنجا به مشام میرسد. در تحولی دیگر سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و همچنین کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از همه طرفهای درگیر در لیبی خواستند از انتقام‌جویی پرهیز کنند. کاترین اشتون گفت سرهنگ قذافی باید برای جلوگیری از خونریزی بیشتر از قدرت کناره‌گیری کند و برای نجات شهروندان به نیروهایش دستور دهد که سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. از سوی دیگر مخالفان معمر قذافی اعلام کردند در حال گردآوردن نیروهای خود در غرب لیبی برای آنچه آخرین نبرد بزرگ علیه هواداران قذافی مینمند هستند.
درباره آخرین وضعیت لیبی شنیدیم با شاهین بشری.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
همیشه ازتون خواستیم که از طریق تلفن، ایمیل، اسمس یا کامنت توی سایتمون با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو با ما در میون بذارید. همیشه هم قول دادیم موارد قابل پخش رو حتما از خود رادیو فردا میشنوید، مثل اسمساتون در روزای گذشته.
شنونده‌ای که خودشو 27 ساله و مهندس معرفی کرده نوشته چون که نتونستم کار پیدا کنم راننده تاکسی شدم. حدود 9 ماه قبل یک باک گاز مایع میشد 300 تومان و روزی 25 هزار تومان درآمد داشتیم. بعد از هدفمندی یک باک گاز مایع 13500 تومان شد و درآمدمون 25 هزار تومان. این یعنی چی؟ در پیغام یک شنونده دیگر هم اومده که به نظر من گفتار آقای مطهری نماینده مجلس حرفی غیرعادی بود و میرسونه که حاکمیت بسیار نگران شرکت نکردن مردم در انتخاباته و این ممکنه نشانه کوششی دروغین برای کشوندن مردم به پای میز انتخابات باشه. یک شنونده دیگه پیغامشو اینچنین نوشته که بی‌عدالتی تا کجا؟ من مجروح جنگی در ارتش ایرانم، اونی که منو تا بیمارستان منتقل کرد درصد جانبازی گرفت اما من هنوز نتیجه‌ای نگرفتم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
بله، امیدوارم که بالاخره از یکی از این راه‌ها از طریق اس‌ام‌اس یا تلفن یا ایمیل بتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بریم سراغ گفتگوی اقتصادی امروز صبحمون در صبحانه با خبر. با افزایش اختلاف نظر بین کانون‌های مختلف کارشناسی در جمهوری اسلامی، ابهام‌ها در مورد شاخص‌های اقتصادی ایران به یک اوج جدیدی رسیده. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروزمونه.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، سلام بر شما در صبح روز شنبه، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خیلی متشکرم خانم اسدی، سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، مدتیه که آمار متفاوت درباره شاخص‌های اقتصاد کلان ایران مدام داره منتشر میشه، از نرخ رشد گرفته تا نرخ تورم و نرخ بیکاری و بقیه نرخ‌های متداول. اما فشار بر دولت هم برای شفاف کردن و بروز کردن آمار تا امروز به جایی نرسیده. از نظر قانونی شما میتونید به ما بگید که مسئولیت انتشار آمار اقتصادی در ایران به عهده چه نهادی هست؟
بله، مسئله آمار در ایران تبدیل شده به یک کلاف سردرگم. خیلی از نهادهای دولتی و همینطور جامعه مدنی، از جمله کسانی که در بخش خصوصی اقتصادی فعالند، از نبود آمار قابل اعتماد، اون هم در مورد حساس‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور که شما ازشون اسم بردید، شکایت می‌کنند. برای رفع این مشکل آیا میشه به قانون مراجعه کرد؟ من فکر می‌کنم که پاسخ این پرسش منفی است، به این دلیل ساده که حتی در متون قانونی ایران هم در مورد اینکه چه کسی متولی نهایی آمار اقتصادی هست ابهام وجود داره. البته ماده 54 قانون برنامه 5 ساله پنجم میگه که مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارای رسمی کشور مرکز آمار ایران است. ولی همین ماده 54 همزمان به دستگاه اجرایی کشور اجازه میده در حدود وظایف قانونی خودشون نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوطه به خودشون اقدام بکنن. برای روشن شدن موضوع، نرخ تورم رو در نظر بگیریم. از لحاظ قانونی تهیه و اعلام و انتشار نرخ تورم با مرکز آمار ایران است، ولی همین شاخص یعنی نرخ تورم در حوزه تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم قرار میگیره و همین نهاد با ارزیابی خودش نرخ تورم رو اعلام.
من میخوام به همین نرخ تورم اشاره کنم که الان شما در موردش صحبت کردید. نرخ تورمی که بانک مرکزی در واقع اعلام کرده و نرخ تورمی که مرکز آمار اون رو اعلام کرده. شما گفتید مرکز آمار مسئول اصلی محسوب میشه، اما بین این دوتا نرخ تفاوت خیلی زیادی وجود داره. بنابراین چه جایی، چه نهادی توی جمهوری اسلامی هست که باید بین این دوتا مرجع دوباره داوری کنه؟
دقیقاً نرخ تورم تیرماه رو بانک مرکزی بالای 16% اعلام کرده، مرکز آمار ایران بالای 19%. خب حالا قضاوت با کی است؟ شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی طبعاً نرخ اعلام شده از طرف بانک مرکزی رو قبول میکنه چون که پایین تر است. بقیه حرف دیگه ای میزنن. همین ابهام به شکلهای دیگه در مورد سایر آمار حساس اقتصادی کشور وجود داره و این بار پای سازمان‌های دیگه هم به میون کشیده میشه. این ابهام در عرصه‌های مختلف مشکل به وجود میاره. مثلا ماده 41 قانون کار میگه که تعیین حداقل دستمزد کارگرها بستگی داره به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه. این احتمال وجود داره که از این به بعد با استناد به قانون برنامه پنجم گفته بشه که متولی رسمی نرخ تورم مرکز آمار ایران است و بنابراین آمار اعلام شده از طرف این منبع باید ملاک قرار بگیره. این یک نمونه ای است از پیامدهای ملموس و مشخص آشفتگی آماری در ایران.
این آشفتگی آماری طبق گفته شما آقای خاوند باعث شده که دسترسی به آمار درست و قابل استناد نباشه، درسته؟ یعنی اصلا همچین کاری توی اقتصاد ایران میتونه امکان پذیر باشه با این وضعی که در مورد مسائل آماری وجود داره؟
دستیابی به آمار درست در ایران البته کار سختی هست، ولی غیر ممکن نیست. برای این کار باید آمار مراجع رسمی رو با وجود تفاوتهایی که بین اونها وجود داره زیر ذره‌بین قرار داد، ارزیابی منابع مستقل کارشناسی و دانشگاهی رو هم در نظر گرفت و همه اینها رو با آمار منابع بین‌المللی مقایسه کرد. از مجموعه اینها البته میشه ولی به صورت نسبی به بخشی از واقعیت‌های آماری اقتصاد ایران دست پیدا کرد.
جزئیات بیشتر رو در مورد تمام این مواردی که تا الان شنیدید، حتی در مورد همین موضوع اقتصادی امروز، میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید. اگر دسترسی دارید به اینترنت، برید روی آدرس radiofarda.com و البته اگه در ایران هستید، مطمئناً امکان رفتن مستقیم به این سایت براتون وجود نداره و باید از فیلتر شکن استفاده کنید. میتونید از فیلتر شکن radiofarda.mobi استفاده کنین. اگه یادتون باشه سالها پیش بود که یه مجموعه برنامه فلسفی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد که بعد از مدتی هم یه طرفدارای زیادی پیدا کرد و بعدها متنش هم وارد بازار کتاب شد. مجری اون برنامه که خودش هم فیلسوف بود، برایان مگی بود. هفته گذشته کتاب خاطرات یک فیلسوف نوشته ی آقای مگی منتشر شده با ترجمه مجتبی عبدالله نژاد. فرج سرکوهی و تازه های نشر امروز ما.
دنیای نشر.
واژه خاطرات در عنوان و روی جلد هر کتابی زندگی نامه خودنوشت را تداعی می کند و خواننده انتظار دارد که مؤلف کتاب در اثر خود حوادث و رخدادهای زندگی خود را روایت و آدمهایی را که در زندگی خود با آنها برخورد داشته است از نگاه خود تصویر کند. اما کتاب خاطرات یک فیلسوف نوشته برایان مگی که برگردان فارسیان در هفته گذشته با ترجمه مجتبی عبدالله نژاد منتشر شد، به رغم واژه خاطرات در نام خود کمتر به زندگی فردی و شخصی مؤلف پرداخته است. بیشترین بخش های این کتاب به تبیین و توضیح درگیری ها و برخورد های مؤلف با فیلسوفان پیش از خود و با پرسش‌ها، مسائل و معضلات فلسفی و تاریخ فلسفه اختصاص یافته و مؤلف در قالب خاطرات برخورد خود را با تاریخ فلسفه توضیح، تبیین و روایت می‌کند. برخی فیلسوفان نظر را با عمل پیوند می‌دهند و زندگی عملی و فکری آنان را برخوردها و چالش‌های نظری و عملی غنی می‌کند. زندگی نامه چنین فیلسوفانی را نه فقط چالش‌های فکری که درگیری‌های عملی با موقعیت‌ها و انسان‌ها نیز غنی و به متنی جذاب و پرکشش بدل می‌کند. اما زندگی نامه خودنوشت فیلسوفی که عمر خود را به استادی فلسفه و پژوهش‌های فلسفی گذرانیده است، به سختی از جذابیت و کشش برخوردار است، چرا که حادثه، درگیری و تحول مؤلفه‌های مهم جذابیت در داستان و در زندگی نامه در زندگی این گونه استادان و پژوهشگران فلسفه، نه در جهان عینی که در ذهنیت آنان شکل می‌گیرد. با این همه برایان مگی، فیلسوف مشهور انگلیسی و استاد مطرح فلسفه در دوران معاصر، در زندگی نامه خود نوشته خود با عنوان خاطرات یک فیلسوف با توصیف درگیری‌های ذهنی خود با فلاسفه پیش از خود، با پیوند زدن زندگی خود با تاریخ فلسفه و با تلفیق درگیری‌های خود با مسائل بزرگ فلسفی و فکری، کتابی جذاب خلق کرده است. نام، آرا و نهله فلسفی برایان مگی برای کتابخوانان فارسی زبان نیز آشناست و برخی آثار او از جمله کتاب‌های مردان اندیشه، پدیدآورندگان فلسفه معاصر و فلاسفه بزرگ، آشنایی با فلسفه غرب با ترجمه خوب و وفادار به اصل عزت الله فولادوند و کتاب سرگذشت فلسفه با ترجمه حسن کامشاد پیش از این به فارسی منتشر شدند. برایان مگی در سال 1930 در لندن متولد شد. از دانشگاه آکسفورد در رشته های تاریخ، فلسفه و علوم سیاسی دکترا گرفت و در دانشگاه ایل آمریکا به تدریس تاریخ فلسفه پرداخت. برایان مگی از سال 1984 به بعد پژوهشگر ارشد تاریخ اندیشه ها در دانشگاه لندن بود.